قفل چای تو میگی چای شهرزاد. اصل چای همینه، شهرزاد.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
دل همه رو تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخویز، غذای دلنگیز،
تأمینو حسینو باجیک مکاران.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل‌های
نیکتا. 8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز، با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو جوان، در این برنامه تاریخ کامل ایران رو برای شما بیان کردیم، از دوران فراباستان، از سپید دمان تاریخ و دوره های قبل از ایلامی و همینطور قبل از ماد و هخامنشیان، و امروز رسیدیم به قرن 19 هم. یعنی ما خیلی نزدیک شدیم به قرن 21 هم. خب، گاردان، جنرال کلود ماتیو گاردان، سفیر امپراتور ناپلئون در ایران و در این حال فرمانده هیئت نظامی فرانسه برای تعلیم و تربیت ارتش ایران، مجهز کردن ارتش قاجاریه به انواع تفنگ‌ها و شمخال‌ها و نیز توپخانه جدید، که همه اینها رو ما بیان می‌کنیم. اولین وزارت خارجه در این دوران تأسیس میشه. یعنی ما وقتی تاریخ وزارت خارجه رو میخوایم بدانیم، باید بدونیم که در 1222 هجری قمری، یعنی تقریبا با آمدن فرانسویان، یک وزارت خارجه، امور خارجه تأسیس میشه برای روابط خارجی. بعد وزارت لشکر، وزارت لشکر خیلی جالبه که میشه گفت این وزارت لشکر تقریبا وظایف دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رو داشته. در کتاب منتظم ناصری نوشته محمد حسن خان سنی‌الدوله اعتماد السلطنه وعدی در این مورد چنین نوشته شده: سنه 1221 هجری قمری. من گفتم 1222، باید بگم 1221، سنه 1806 میلادی. در این سال اعلی حضرت خاقان کشورستان فتلیشا زمام مهام و امور معظمه دولتی مملکت ایران را به کف هدایت 4 نفر وزیر دادند. یکی میرزا محمد شفیع که به منصب صدارت عظما نایل بود، دیگری حاجی محمد حسین خان بیگلربیگی اصفهان که از اسخیای زمان بود، یعنی سخی بود، سخاوند مدمود، ملقب به امین الدوله شده و منصب استیفای ممالک محروسه، یعنی کارهای مستوفیگری، وزارت دارایی، خزانه داری، بر عهده او مفوض گردید، یعنی تفویض شد. سپس میرزا رضا قلی نوایی متخلص به سلطانی، منشی الممالک به وزارت رسایل. رسایل یعنی نامنگاری، یعنی کارهای دولتی، کارهای مثلا امور منشیگری دولت برقرار گردید. میرزا هدایت الله تفرشی وزارت لشکر یافت. اینو تاریخ منتظم ناصری نوشته که مرحوم دکتر محمد اسماعیل رضوانی استاد خدا بیامرز من نقل کرده. کتابای دیگه هم هست. همین تشکیل وزارت خانه بس در 1221 هجری قمری برابر 1806. خیلی خوب، بنابراین حسین خان قاجار قزوینی سرداری خراسان و حکومت نیشابور را داشت، به دربار معلا اعزار شده، به رتبه سرداری و سپهسالاری فائز آمد. چون رتبه سپهسالاری معمولا به کسی داده میشد که فرمانده قوای مسلح را داشته باشد، می توان بین وزیر لشکر و سپهسالار تمایز قائل شد. وزیر لشکر به امور اداری و مالی قشون، مثلا سررشته‌داری ارتش امروز، یا نظام، مراد از نظام همون ارتش بود. ما تا زمان کودتای 1299 به نظامی ها میگفتن نظامی، بعد قزاخونم که یه سازمان جدایی بود روسا ادارش میکردن، ژاندارمری هم که سوئدیا ادارش میکردن، یک قشون دیگه هم داشتیم، بریگاد مرکزی. بریگاد یعنی تیپ، بریگادیر یعنی سرتیپ، اونم دانمارکی‌ها، کل لاسن دانمارکی ادارش میکرد. بعد در شهرستان ها، استان ها هم افواج ولایتی بودن، تعدادشون هم خیلی زیاد بود. اینا قشون تقریبا غیر منظم بودن. اینا رو 6 ماه ازار میکردن، بعد دوباره مرخص میکردن، یه فوج دیگه میومد، فوج یعنی هنگ. بنابراین این وضعیت ادامه داشت تا اینکه قشون متحدالشکل در اواخر سال 1300 هجری شمسی تشکیل میشه. کلمه قشون هم از ترکی بود که بعد اینو بعدن در سال 1315 کردن ارتش. خیلی خوب، سپهسالاری مقامی تفکیک شده از وزارت لشکر بود. البته ناسخ التواریخ میگه وزارت لشکر در سال 1198 هجری قمری در سلطنت آقا محمد خان قاجاریه تأسیس شد، ولی اون تاریخ اولی به نظر من 1221، چون سنی‌الدوله یا اعتماد السلطنه، ما چند تا سنی‌الدوله داریم، ما اشتباه نکنید، این القابو میچرخوندن، یعنی ممکنه کسی با کسی نسبت نداشته باشه، ولی وقتی این میمرد لقبشو به یه نفر دیگه میدادن. ما الان در تاریخ 2 تا سنی‌الدوله داریم. یک سنی‌الدوله همین محمد حسن خان اعتماد السلطنه است که در 1306 چون کتاب المعاصر و الآثار رو نوشت که خدمات مثلا ناصرالدین شاه بود، بهش لقب اعتماد السلطنه دادن. یه سنی‌الدوله دیگه داریم به نام مرتضی قلی خان سنی‌الدوله هدایت که پسر علی قلی خان هدایت بود که اون وزیر پست و تلگراف های ایران بود، یه مدتی هم وزیر علوم بود. تلگراف ها رو علی قلی خان مخبرالدوله به اصطلاح کشید در ایران، خطوط تلگراف، و ضمناً کشتی هم خرید. اولین کشتی به اصطلاح نظامی ایران در زمان ناصرالدین شاه پرسپولیس بود که در بندر برمهافن آلمان از حدود سال 1300 تا 1303 ساخته شد. داستانش طولانیه. خیلی خوب، در این زمان ماه عرض شود که مه 1807 یکی دو ماه دیگه که میگذره ناپلئون در یک جنگی با روسها اونا رو شکست میده و شکست بدی میده. بنابراین دولت روسیه تقاضای صلح میکنه. امپراتور در محلی به نام تیلسیت میره به دیدار اینو. یه پلی میزنن، یه رودخانه بوده، از این به اصطلاح رودخانه ناپلئون رد میشه، الکساندر میاد اونجا. اینو با هم میشینن و نهار میخورن، شام میخورن، صحبت میکنن، عصرانه، صبحانه، دیگه رابطهشون خیلی خوب میشه. ناپلئون هم میخواسته روسیه رو صف متحدین انگلستان خارج کنه، چون روسیه اولا بسیار پهناور بود مثل الان و زمستان وحشتناکی داشت. به قدری درجه سرما میرفت بالا، یخبندان میشد که سپاهیان فرانسه که 450,000 نفر بودن در 1812 ناپلئون اینا رو به روسیه برد، بهش میگفتن گراند آرمه، یعنی ارتش کبیر. از اینا 90,000 نفر تونستن برگردن. بیشتر اینا بر اثر گرسنگی و بر اثر برف و سرما از بین رفتن. گراند آرمه یادتون باشه یعنی ارتش کبیر، 450,000 سرباز بود. تو اینا لهستانی بودن، تو اینا ایتالیایی بودن، تو اینا فرانسوی بودن. بسیاری از ملل تحت استقرار و اشغال و قدرت فرانسه در اون دوران ناپلئون اینا نابود شدن دیگه. هم بعد از 1812 ناپلئون نتونست سر بلند کنه، چند تا جنگ دیگه کرد که این جنگ ها همه به ضررش بود. تازه فهمید چه خطایی در مورد ایران کرده که جنرال گاردان رو خواست و خیلی بهش فوش داد، توپید بهش، تو چرا ایران رو ترک کردی؟ من که به تو نگفتم ترک کن. و بعد میخواست دوباره با ایران رابطه ایجاد کنه که ایرانی ها اصلا محل بهش نذاشتن. خیلی خوب، بنابراین ارتش ایران که عمدتا سوار نظام بود و زنبورک خانه یا توپخانه کوچک سبک قابل هم روی شتر داشت و گاهی هم پیاده نظام داشت، حالا در دوران عباس میرزا قرار میشه که هنگهای پیاده نظام هم تشکیل بشه. خب باقی صحبت الان به من اشاره میکنن، وقتم تموم شد. آنهایی که به تاریخ ایران علاقه دارن توصیه میکنم این برنامه رو دنبال کنن. من خلاصه و چکیده شاید 100-150 تا کتابو دارم براتون اینجا میگویم، یادداشته خودم هم اضافه میکنم. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم همه از لطف بی انتهای اوست. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. بعد از ظهر دوشنبه 15 روز از آذر ماه خوب و خواستنی پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در یه روز دیگه از روزهای قشنگ خالق مهربانمون این فرصت فراهم و مهیا شده برای ما که در کوچه باغ زندگی قدم بزنیم و امیدوارم که خالق لحظه‌های خوب و خوش و خاطر انگیز برای شما خوبان شنونده باشیم. از این لحظه در خدمتون هستیم و خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب با ارائه مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام و درود بر شما. به جوانا خوش آمدید. من محدث سارمی هستم و صدای من رو زنده و مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. دعوت میکنم 15 دقیقه آینده رو روی موج FM ردیف 88 همراه ما باشید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانا
جوانا
جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان
نوآوری
شکوفایی دانشمندی توسعه فناوری حمایت گسترش در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
سپاسگزارم از این که همچنان همراه جواناب هستید. امروز هم در کنار مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای سیامک شقاقی، مدیر عامل شرکت صنایع نسیم همراه. آقای شقاقی سلام و درود، خیلی خوش آمدید.
با سلام، سیامک شقاقی هستم، مدیر عامل شرکت صنایع نسیم همراه.
بله متشکرم. نام شرکت شما رو یک بار من اشاره کردم، اگه لطف بفرمایید دیگه نام شرکت رو نبرید سپاسگزار میشم. خب شما حوزه تخصصیتون در حوزه چاه‌های نفت و گاز هست، درسته؟ بله. این کلیت فعالیت‌های شماست، جزئیات رو از زبان خودتون بشنوید.
خواهش می‌کنم. ما از سال 1376 بودن 24 سال پیش این شرکت رو تأسیس کردیم و تا سال 1387 11 سال توی کارهای مخابراتی با مسائل پژوهشی و آرندی در حقیقت فعالیت داشتیم.
بله.
از سال 1388 تا کنون در این مدت به صورت اخص روی طراحی و ساخت محصولات اندازه‌گیری و نمودارگیری از چاه‌های نفت و گاز متمرکز شدیم.
بسیار عالی. آقای شقاقی تحصیلات خودتون در چه زمینه‌ای هست؟
بنده مهندس برق مخابرات از دانشگاه شریف هستم و بعد از اون این شرکت رو تأسیس کرده و شروع کردیم به کار.
پرسش منم دقیقا همینه. چی میشه که یک دانشجویی که حالا در یک رشته خاصی داره تحصیل میکنه، قطعا علاقه مند هم بودید که بعدش هم دوباره مشغول به کار در اون حوزه شدید، چی شد که این به ذهنتون رسید که شروع بکنید کسب و کار خودتون رو راه بندازید؟
خیلی تشویق بود و همچنین یک استعدادی که بتونیم بریم به سمت ادامه تحصیل توی این زمینه. ولی از همون ابتدا، هم وقتی که به اصطلاح دانشگاه رو انتخاب کردم و هم زمانی که به اصطلاح علاقمند بودم به این که یه جور تکنولوژی من باشم، یعنی بتونم وارد یه بخش از تکنولوژی مورد نیاز صنعت بشم،
درسته؟
همین باعث شد که به جای ادامه تحصیل بیشتر ترجیح بدیم که بریم به سمت کارهای صنعتی.
یه ذره از سختی‌های اول کارتون، همون زمانی که این کارو تأسیس کردیم، این شرکت رو تأسیس کردیم تا رو دور بیفته به سوددهی برسه، برامو میگیم.
ما از اون اول کار با شراکت با استادای دانشگاهمون به اصطلاح این شرکت رو ایجاد کردیم و خب کار خیلی سختی بود اولش وقتی این شرکت رو می‌خواستیم راش بندازیم، ولی کاملا با توجه به روحیه پژوهشی و تحقیقاتی که در شرکت جاری بود از طرف همه شرکا، خیلی زود، یعنی تونستیم تقریبا در سالهای 3 سال 4 سال بعدش به یه حد خیلی خوبی برسیم و محصول خودمون رو ارائه کنیم.
بسیار عالی. و کی دانش بنیان شدید؟
ما بعد از ورود به صنعت نفت از سال 92 جز اون اولین شرکت‌ها بودیم در کشور که مجوز دانش بنیان رو از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گرفتیم.
بسیار عالی. خب شما دارید خدمتی رو ارائه می‌کنید که من نمی‌دونم شرکت دیگه‌ای هم در داخل ایران همچین خدماتی رو ارائه می‌کنه و همچین تولیداتی داره، یا اینکه شما به صورت منحصر به فرد دارید می‌کنید؟
فعلا ورود نکردیم به بحث ارائه خدمت. ما الان محصول رو داریم ارائه می‌کنیم. عرضم بزرگ شما که چون این محصول دقیقاً از روش خدماتی هم ارائه میشه.
درسته.
و این دور تفکیک کنیم. اصلا ما محصولاتمون کاملا تک هستش توی کشور و شرکت دیگری در این زمینه در داخل فعال نیست.
در داخل فعال نیست. اما در زمینه جایگاه ما در دنیا، اینکه دقیقا کجای قصه هستیم و نسبت به شرکت‌های خارجی، رقبای خارجیتون چگونه دارید فعالیت میکنید؟ اگر میخواید از مزیت‌های رقابتیتون هم در این زمینه صحبت کنید.
اصلا حضور شما که اولا صنعت نفت ما به شدت به این مسئله نیاز داره، چه از بابت برداشت صیانتی از چاه‌های نفت و گاز و چه از بابت ازدیاد برداشت نفت. به طبع این جزء ملزومات صنعت نفته. شرکت‌های بین‌المللی که فعال هستن توی این زمینه از خیلی دیرباز توی این زمینه دارن فعالیت می‌کنند و به طبع راه بسیار زیادی رو رفتند، ولی تقریبا میشه گفت در قاره آسیا رو اگه در نظر بگیریم به جز چین که مختصر همکاری هایی رو با شرکت های دیگر داشتند و بعضی هاشون صاحب برند هستند در این زمینه، ما دیگه کشوری یا شرکتی که در این زمینه خیلی فعال باشه نداریم و بیشتر مال کشورهای اروپایی و آمریکایی هستش در این زمینه.
خیلی هم خوب. جناب آقای شقاقی، خیلی کلی درباره تولیدات شرکتتون شنیدیم از زبان شما و میدونیم که در حوزه چاهای نفت و گاز فعالیت میکنید. اگر دوست دارید چند تا از محصولات شاخص‌ترتون رو یه توضیح کلی بفرمایید که شنوندهای ما شاید کنجکاو شدن بدونن تولیدات شما دقیقاً چی هست.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگ شما که وقتی که از یک چاه نفت می‌خوایم تولیدی رو انجام بدیم، در حقیقت همیشه من مثال پزشکی رو میارم، میگم شبیه همون که مثلا پزشکا میخوان اندوسکوپی کنن، یه چیزی رو میفرستن درون رگ و از اون طریق مانیتور میکنن که درون بدن انسان چی میگذره، ما هم با ارسال این تجهیزاتمون به درون به عمق تا 6 کیلومتری چاهای نفت و گاز مانیتور میکنیم اون تو چی میگذره و آنلاین اون بالا نشون میدیم و مهندسای نفت با دیدن این نمودارها و این اطلاعات میتونن پی ببرن که داخل این چاه چی میگذره و چه اقدامات تکمیلی انجام بدن.
بسیار عالی. پس در حقیقت تجهیزات شما بیشتر در زمینه اندازه‌گیری ها و مانیتورینگ وضعیت چاه های نفت و گاز و ارائه یک سری نمودارها و در حقیقت مقیاس هایی هست برای اینکه مهندسین بتونن بر اساس اونها فعالیت های خودشون رو پیش ببرن. بسیار هم عالی، متشکرم، توضیحات کافی بود. یه فاصله کوتاه موسیقایی بشنویم، باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
نگاهی نو به دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از جوانان.
کسب و کارهای نوین.
جوانان. پیش به سوی فتح قله‌های شکوفایی و اقتصادی در جوانان.
همراه جوانان هستید. آقای مهندس شقاقی اینجا هستند، یکی از کارآفرینان و از عزیزانی که یک شرکتی رو در حوزه چاهای نفت و گاز و حالا تولید ابزار و وسایل مانیتورینگ و اندازه‌گیری مسائل و چیزهای مختلف در این حوزه دارن مدیریت میکنن که حالا راجعش صحبت کردیم. الان میخوایم یه ذره تخصصی تر درباره محصولاتشون صحبت بکنیم. من میدونم که 4 تا خانواده محصول دارید. توضیحات از زبان شما.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که کلاً محصولاتی که در این زمینه وجود دارند به چند کاتگوری و
دسته‌بندی
تقسیم میشن. محصولات حین حفاری، و محصولات که در حالت اوپن هول استفاده میشه و محصولاتی که بعد از لوله گذاری و کیسینگ به اصطلاح میگیم کیست هول استفاده میشه و سیستم های سطحی که برای مانیتورینگ این ابزارهای درون‌شاهی مورد نیازه. ما روی هر چهار قسمت تقریبا این سری کارهایی کردیم، ولی به صورت اخص روی کیست هول داریم به اصطلاح برند خودمون رو تولید میکنیم و یه قسمت عمده ای از محصولات کیست هول از جمله پروداکشن لاگینگ تولز ها که بهش PLT میگیم،
اگه ممکنه فارسیش رو بگیم ممنون میشه.
بله، میشه نمودارگیری از شاهای تولیدی نفت و گاز.
درسته.
ابزارهای حافظه سنج الکترونیکی کوارتز و پیزو که به اصطلاح مموری کوارتز گیج ها هستند و ابزار فری پوینت که مشخص کننده نقطه گیر یک چاه در حین لوله گذاری هستش.
درسته.
اینها کاتگوری های مختلف محصولی هستند. ما توی چند زمینه از اینها الان برند خودمون رو داریم و عملیاتی کردیم.
خیلی هم عالی. آقای مهندس، میدونم که در حوزه فعالیت شما آرندی و تحقیق و توسعه جایگاه ویژه‌ای داره. میخوام در این مورد هم کمی صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما شرکتمون دانش بنیان تولیدی نوع 1ه.
بله.
و در حقیقت کل شرکت ما بیستان همین بر پایه همین به اصطلاح محصولاتمون پایه‌ریزی شده و همه دیپارتمان‌های الکترونیک، نرم افزار، مکانیک و متالورژی رو تونستیم در شرکت پایه‌ریزی کنیم.
درسته.
یعنی طراحی همه این 4 قسمت و ساختش همینطور کلن داره در داخل شرکت انجام میشه. این یک شرکت مالتی دیسیپلینری، یعنی چند منظور است به اصطلاح.
درسته.
و مدیریت و ایجاد کلن چنین شرکت هایی خیلی سخته که چندین نوع تکنولوژی و تخصص های مختلف توش داره اجرا میشه.
درسته.
و این محصولات با توجه به اینکه تقریبا های تک ترین محصولات صنعت بالادستی نفت محسوب میشه، می طلبه که هر شرکتی که تو این زمینه ورود کنه این چند منظور بودن رو در خودش داشته باشه.
بسیار هم عالی. به مرحله صادرات هم رسیدید؟ اگر بله، به چه کشورهایی؟
نه خیر، به صورت رسمی، چون برای صادرات این محصولات ما نیاز به یک سری استانداردهایی از طرف API که امریکن پترولیوم اینستیتو داریم و این قضیه خب موجب میشه که با توجه به تحریم هایی که در زمینه این صنعت به خصوص به صورت نانوشته از چندین سال پیش وجود داره، این قضیه خیلی بهش پرداخته نشده. ولی من فکر میکنم که با توجه به این که حوزه خلیج فارس حوزه نفتخیزه و دقیقا مورد استفاده این محصولات ما هستند، شاید بشه از طریق یک سری قوانینی که دولت بتونه در این زمینه کمک کنه بتونیم صادرات رو داشته باشیم، چون از لحاظ کیفی الان ما به یه جایی رسیدیم که در بعضی جاها حتی بالاتر از نمونهای خارجی تونستیم در جاهای خودمون عملیات ها رو داشته باشیم.
خیلی همالی. خدماتی که از صندوق نوآوری و شکوفایی دارید دریافت میکنید به عنوان شرکت دانش بنیان رو هم اگر به صورت تیتروار بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. صندوق نوآوری و شکوفایی در این زمینه خیلی تونست مثل اکسلریتر، یعنی شتاب دهنده عمل کنه برای ما اتفاقا در یه قسمتی، چون دیدگاه مدیران صندوق بسیار مثبت و از جنس پژوهش و دانش بنیان هستش. ما هم تسهیلات تجاری رو برای قراردادهایی که با شرکت ملی نفت ایران داشتیم عقد کردیم، هم از اون طرف بحث‌های تسهیلات لیزینگ رو با شرکت ملی نفت داشتن و از اون طرف هم شرکت ملی نفت ایران و دو تا شرکت متقاضی که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران متقاضیان این محصولات هستن، همکاری خیلی خوب و تنگاتنگی رو با این دوستان و عزیزان داشتیم و همین الان هم داریم که بتونیم هرچه بیشتر این محصولات رو ارتقا بدیم و کاستماایز کنیم برای نیاز صنعت کشور.
بسیار هم عالی، متشکرم از شما. شاید در حد فکر کنم 1 دقیقه فرصت داریم، شاید هم کمتر. توی این فرصت باقی مانده میخوام برای شما و مجموعه تحت مدیریتتون آرزوی موفقیت بکنم. آقای مهندس، امیدوارم که روزهای خیلی خیلی خوبی در انتظار شما و تجارت شما باشه. همونطور که فرمودید به صورت منحصر به فرد دارید تولیداتی رو ارائه میکنید که اتفاقا کشور ما به واسطه نفت خیز بودنش و به واسطه صنایع نفتی و گازی عظیمی که داره خیلی نیازمند به تولیدات شماست و سپاسگزارم از شما.
تشکر میکنم، ممنون از همکارانم.
بزرگوارید، با شما خداحافظی میکنم و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه جوان‌آپ بودید. روز روزگارتون خوش، خداحافظ.